زندگی نامه پائولو کوئیلو. امروز قصد داریم زندگی نامه پائولو کوئیلو را با هم مطالعه کنیم. نویسنده ای برزیلی که در ایران نیز شهرت دارد و دوستداران کتاب بسیاری از آثار او را خوانده و از نوشته های عمیق و احساسی او خاطرات خوشی دارند. پائولو کوئیلو متولد 24 اوت سال 1947 در ریو دو ژانیرو برزیل است. خانواده او از لحاظ مالی در سطح متوسطی قرار داشتند. پدرش پدرو مهندس و مادرش لیژیا خانه‌دار بود. دوران کودکی پائولو کوئیلو. زمانی که پائولو 7 ساله بود، برای تحصیل به مدرسه عیسوی‌های سن ایگناسیو در ریو دو ژانیرو رفت. این مدرسه مذهبی آموزه‌های خشک و سختگیرانه ای داشت، اما بزرگترین رویای پائولو کوئیلو از دل همین مدرسه خشک و ملالت آور سر برآورد و آن چیزی نبود جز رویای نویسنده شدن. پائولو اولین جایزه ادبیش را از همین مدرسه گرفت، زمانی که در مسابقه شعر برنده شده بود. استعداد نویسندگی و شاعری پائولو به مرور در حال شکوفایی بود و زمانی که برای روزنامه دیواری خواهرش سونیا مقاله‌ای نوشت، آن مقاله هم موفق به دریافت جایزه شد. پائولو روزی رویای خود را با خانواده در میان گذاشت و مادرش را از میل و اشتیاق قلبیش برای نویسنده شدن با خبر کرد. مادر او این گونه پاسخ داد: عزیز من، پدر تو یک مهندس است. او یک منطق‌گرا است. انسانی منطقی با چشم‌اندازی بسیار مشخص از جهان. آیا تو واقعاً می‌دانی اینکه تو یک نویسنده شوی چه معنایی دارد؟ بستری شدن در بیمارستان روانی. این واکنش از جانب خانواده کوئیلو طبیعی و قابل درک بود، چون آنها می‌خواستند که پسرشان نیز مانند پدرش مهندس شود و خارج از قوانین و چارچوب خانواده عمل نکند. در واقع با ابراز مخالفت خود قصد داشتند رویای نویسندگی را از فکر و ذهن او خارج کنند. درست در این زمانها بود که پائولو با کتاب مدار رأس و سرطان اثر هنری میلر آشنا شد و این کتاب تحولات زیادی در ذهن او ایجاد کرد. با خواندن این کتاب انگار روح او برانگیخته شد و تصمیم گرفت تا قواعد و قوانین خانوادگی را بشکند. تغییر حالات او پدر را نگران کرد و گمان برد که پسرش دچار مشکلات روحی روانی شده است. پس او را در بیمارستان روانی بستری کرد. پائولو تا سن 17 سالگی دو بار در بیمارستان روانی بستری شد و بارها با الکتروشوک تحت درمان قرار گرفت. پائولو که روحی تشنه برای درک و خلق هنر داشت، پس از ترخیص از بیمارستان با یک گروه تئاتر آشنا شد و همزمان روزنامه نگاری را نیز شروع کرد. در آن زمان طبقه متوسط جامعه مثل خانواده خود پائولو دید منفی و بدبینانه ای نسبت به تئاتر داشتند و برای بار سوم پائولو را در بیمارستان روانی بستری کردند. این بار پائولو پس از ترخیص از بیمارستان در انزوا و تنهایی عمیقی فرو رفت و سرگردان‌تر و آشفته‌تر از قبل شد. پدر و مادرش با روانپزشکی دیگر در مورد وضعیت پسرشان گفتگو کردند و روانپزشک به آنها گفت که پائولو یک بیمار روانی نیست و نباید در بیمارستان روانی بستری شود. او فقط باید یاد بگیرد که چگونه با زندگی و مسائل آن روبرو شود. پائولو با تجربیاتی که پس از بستری شدن در بیمارستان روانی به دست آورده و با یادگیری روزهای سخت و دردناکی که در آن زمان گذرانده بود، سالها بعد کتاب ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد را نوشت که این کتاب در سال 1998 در برزیل منتشر شد. افسردگی، افکار خودکشی، حملات هراسی و غیره از جمله موضوعات مطرح شده در این کتاب بود که در کنفرانس ملی هم در خصوص آنها بحث شد. جریان فکری ایجاد شده پس از انتشار این کتاب باعث شد که در 22 ژانویه سال بعد قانون ممنوعیت پذیرش بیرویه بیماران روانی در بیمارستانها در کنگره به تصویب برسد. قانونی که پیش از این به مدت 10 سال بلا تکلیف مانده بود. از کتاب‌ها و اثرگذاری آنها در جریان‌های فکری و مسائل اجتماعی ساده عبور نکنید. کتاب‌ها می‌توانند سرچشمه بسیاری از تغییرات باشند، دقیقاً مثل کتاب ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد. به داستان پائولو برگردیم. او از بیمارستان روانی مرخص شده بود و مدتی بعد تصمیم گرفت دوباره تحصیلات خود را از سر بگیرد. احتمالاً می‌خواست این بار طبق خواست خانواده عمل کرده و درس بخواند، اما پس از مدت کوتاهی دانشگاه را رها کرد و دوباره به تئاتر روی آورد. این اتفاقات در دهه 1960 میلادی همزمان با گسترش جنبش هیپی در نقاط مختلف جهان بود، جنبشی که به برزیل هم رسیده بود. از نویسندگی و ترانه‌سرایی تا زندان. در این زمانها پائولو روی تحقق رویایش کار می‌کرد و نویسندگی را در پیش گرفته بود. او نشریه ای را منتشر کرد که فقط 2 شماره از آن چاپ شد. در همین اثنا بود که آهنگسازی معروف به نام راول سیشاس از پائولو درخواست کرد که برای آهنگهایش ترانه بسراید. این همکاری آغاز شد و به موفقیت چشمگیری هم رسید. از اولین صفحه موسیقی این دو 500,000 نسخه فروش رفت و پول زیادی را نصیب پائولو کرد. همکاری این دو سالیان سال تا زمان مرگ راول در سال 1976 ادامه پیدا کرد و پائولو با بیش از 60 ترانه‌ای که سروده بود به کمک راول موسیقی راک برزیل را متحول ساختند. سال 1973 بود که پائولو و راول اقدامات سیاسی خود را شروع کردند و به عضویت در انجمن دگر اندیشی که مخالفت ایدئولوژی سرمایه‌داری بود پیوستند. دولت نظامی وقت فعالیت‌های کوئیلو را خرابکارانه و تهدیدی برای قدرت خود تلقی کرد و او را به زندان انداخت. سابقه 3 بار بستری شدن در بیمارستان روانی پائولو را از زندان و شکنجه نجات داد و او مدتی بعد از زندان آزاد شد. این تجربیات و هزینه‌های زیادی که برای پائولو داشت آثار عمیقی روی او گذاشت و او را خسته کرد. پائولوی 26 ساله به این نتیجه رسید که به اندازه کافی زندگی کرده و از این به بعد می‌خواهد طبیعی باشد. پائولو در شرکت موسیقی پلیگرام شغلی پیدا کرد و در آنجا به کار و فعالیت مشغول شد و پس از آشنایی با خانمی با او ازدواج کرد. این زوج در سال 1977 به لندن رفتند و پائولو در آنجا یک ماشین تایپ خرید و نوشتن را آغاز کرد، اما به موفقیت چندانی نرسید. این دو 1 سال بعد به برزیل برگشتند و پائولو از لحاظ کاری با مشکلاتی مواجه شد و پس از مدتی همسرش هم از او جدا شد. پائولو مدتی بعد پس از دیدار با یک دوست قدیمی به نام کریستینا اویتیسیکا با او آشنا شده و ازدواج کرد که این ازدواج هنوز هم ادامه دارد. زمان چیدن میوه موفقیت. طبع نویسندگی پائولو دوباره گل کرد و در سالهای بعد کتابهای ارزشمندی نوشت. پائولو در سال 1987 پس از بازگشت از یک سفر زیارتی کتابی به نام خاطرات یک مقران نگاشت، کتابی که توسط ناشری برزیلی چاپ شد و فروش نسبتاً خوبی هم داشت. کوئلو در سال بعد، یعنی در سال 1988، کتاب ارزشمند و معروف کیمیاگر را نوشت. داستان جذاب کتاب در مورد جوانی به نام سانتیاگو است که از اسپانیا به شمال آفریقا می رود تا گنجی پنهان را در اطراف اهرام مصر پیدا کند. کیمیاگر حاصل مطالعات 11 ساله پائولو در زمینه علم کیمیا و کیمیاگری بوده است. کتاب کیمیاگر پس از انتشار با چنان استقبالی از سوی مخاطبان مواجه شد که رکورد فروش تمامی کتاب‌های منتشر شده در برزیل را شکست و نام این کتاب حتی در کتاب رکورد‌های گینس نیز ثبت شد. در سال 1990 بود که پائولو کتاب بریدا را منتشر کرد. این کتاب هم پس از انتشار با تحسین و استقبال زیادی روبرو شد و این موفقیت منجر شد که کتاب‌های کیمیاگر و خاطرات یک موقع کوئلو مجدداً سر زبان‌ها بیفتد و این سه کتاب در مدت کوتاهی در صدر پرفروش‌ترین کتاب‌های برزیل قرار گرفتند. انتشار کتاب دیگری به نام کنار رود پیدرا نشستم و گریستم در سال 1994 موفقیت‌های کوئلو را تکمیل کرد و خوانندگان زیادی را با خود همراه ساخت. در سال‌های بعد به همین ترتیب پائولو کوئلو کتاب‌های جذاب و ارزشمندی خلق می‌کرد و هر بار مخاطبین خود را خوشحال و مسحور می‌ساخت. در مارس سال 1999 بود که پائولو کوئلو از طرف نشریه ادبی لیر به عنوان دومین نویسنده پرفروش جهان در سال 1998 انتخاب شد و در همان سال بود که موفق به دریافت جایزه معتبر کریستال از انجمن جهانی اقتصاد گردید و نشان لژیونر دونور از طرف دولت فرانسه به او اهدا شد. در سال 2000 بود که پائولو به ایران آمد و در واقع او اولین نویسنده غیر مسلمانی بود که پس از انقلاب اسلامی به ایران سفر می کرد. کوئلو توسط مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انتشارات کاروان به ایران دعوت شده بود و با انتشارات کاروان قرارداد همکاری امضا کرد. از آنجایی که ایران عضو معاهده بین المللی حق مؤلف نیست، پائولو اولین نویسنده‌ای بود که از ایران حق تألیف می گرفت. در ایران استقبال گرم و بی‌نظیری از پائولو کوئلو شد و هزاران ایرانی در مراسم امضای کتاب او شرکت کرده و مهمان نوازی و محبت خود را به کوئلو نشان دادند. کتاب‌های پائولو کوئلو در ایران توسط انتشارات کاروان و با ترجمه آرش حجازی منتشر شده است. پائولو کوئلو هنوز از رؤیای جوانی خود که همان نویسندگی است دست نکشیده و همچنان می‌نویسد و ارزش خلق می‌کند. او مصاحبه‌های زیادی انجام می‌دهد و در روزنامه‌های مختلف جهان به طور هفتگی مطلب می‌نویسد. هرگز از نوشتن خسته نشده است. فهرست برخی کتاب‌های پائولو کوئلو: خاطرات یک موق سال 1987، کیمیاگر سال 1988، بریدا سال 1990، عطیه برتر سال 1991، والکری ها سال 1992، کنار رود پیدرا نشستم و گریستم سال 1994، مکتوب سال 1994، کوه پنجم سال 1996، کتاب راهنمای رزم‌آور نور سال 1997، نامه‌های عاشقانه یک پیامبر سال 1997، دومین مکتوب سال 1997، ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد سال 1998، شیطان و دوشیزه پریم سال 2000، پدران، فرزندان و نوه‌ها سال 2002 و 11 دقیقه سال 2003. سوالات و نظرات خود را راجع به این مطلب در سطر زیر با ما به اشتراک بگذارید. تهیه شده در گروه تولید محتوای 5 درصدی ها.